بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در این جلسه درباره بررسی نسبت میان تجربه دینی و وحی است. مقصودم در اینجا وحی نبوت، تجربه دینی و وحی نبوت. در میان دین پژوهان جدید برخی بر این عقیدند که حقیقت وحی، وحی نبوت و شریعت همان تجربه دینی است، یعنی آنچه که به نام نبوت و شریعت مطرح است عبارت است از احساس و رابطه شهودی که میان نبی، پیامبر و حقیقت الوهی برقرار می شود و بعد این احساس و این شهود به صورت معارفی و قوانین و احکامی تعبیر و تفسیر می شود و در اختیار مردم و مؤمنان قرار می گیرد. بر این اساس معارف و احکام دینی که ما آنها را وحیانی می دانیم و معتقدیم که از مبدأ غیب بر قلب پیامبر نازل می شود، طبق این نظریه اینجور نیست. اینها در حقیقت از درون نفس پیامبر تراوش می کنه و نفس پیامبر خود موجد این معارف و این احکام و این بایدها و نبایدهاست، نه اینکه او قابل است و از بیرون این معارف و این احکام به او عرضه می شود و فقط او دریافت می کنه اونها را. از جمله کسانی که این نظریه را مطرح کرده اند در باب وحی سید احمد خان هندی است که ما در گذشته اونجا که اقوال و دیدگاه ها درباره کلام جدید را بحث می کردیم و بیان می کردیم به دیدگاه ایشان اونجا هم اشاره شد. ایشان گفته است دل پیامبر آینه است که اشراقات الهی را باز می تاباند. دل اوست که پیامش را به خدا می برد و سپس با پیام الهی باز می گردد. یعنی این پیام خواستگاه و منشأ و سرچشمش دل و جان پیامبر است، نه اینکه منشأ و سرچشمش بیرون از جان و قلب پیغمبر باشه. نفس و جان پیغمبر اون پیام را می سازد، می آفریند و اونگاه اون را به سوی خدا می برد. یعنی در واقع او این پیام خود را که خود ساخته است به سوی خداوند روانه می سازد، اونگاه از جانب خدای متعال باز بر می گرده و عنوان پیام الهی را به خودش می گیره. او موجودی است که کلام الهی از او صادر می شود، وحی از دل او مانند چشمه ای می جوشد و سپس به سوی او روان می شود. همه تجارب روحانی او دستاورد طبیعت انسانی اوست. این خب بیانی است که ایشون در اینجا داره. این بیان همونطوری که از ظاهر و بلکه بیشتر از صریح آن به دست میاد این است که نفس پیامبر واقعا خود سازنده وحی و احکام و معارف است. پیام‌ها را او می‌سازد. یکی از معاصران، نویسندگان معاصر نیز همین نظریه را برگزیده و در کتاب بست تجربه نبوی چنین گفته است: پیامبر که همه سرمایه‌اش شخصیتش بود، این شخصیت محل و موجد و قابل و فاعل تجارب دینی و وحیی بود و بستی که در شخصیت او می افتاد به دست در تجربه و بالعکس منتهی می شد و لذا وحی تابع او بود نه او تابع وحی. خب در این عبارت هم اون چه که بیان شده همین مطلب است که یعنی پیامبر خودش موجد وحیه و خودش هم قابله، یعنی خود این وحی را تقریبا مثلا به یک عبارت اون یک بعد از شخصیت او میسازه، به یک بعد از شخصیت او را چکار میکنه؟ دریافت میکنه. باز در یک جای دیگری گفته است مقوم شخصیت و نبوت انبیا و تنها سرمایه آنها همان وحی یا به اصطلاح امروز تجربه دینی است. در این تجربه پیامبر چنین می‌بیند که گویی کسی نزد او می‌آید و در گوش و دل او پیام‌ها و فرمان‌هایی را می‌خواند. گویی چنین است، واقعاً چنین نیست که کسی بیاید و یک فرمان‌ها و پیام‌هایی را در گوش او فرو خواند یا به او القا بکند و او را مکلف و موظف به ابلاغ آن می‌کند. گویی چنین است که کسی از بیرون او را بر این کار وادار میکنه و او موظف به انجام این کار میشود. خب این یک نظریه است. ما این را مورد نقد قرار داده ایم و چند نکته را در نقد آن بیان کرده ایم. یک نکته اول این است که ما قبول داریم این مطلب را که پیامبران الهی دارای عالی ترین تجربه های دینی و عرفانی بودند، ولی این مطلب را ما قبول داریم و در این شکی نیست. بدون شک آنها پیامبران به مقتضای تعالی شخصیت روحانی و معنوی که داشتند از عالی ترین مرتبه تجربه دینی و عرفانی هم برخوردار بودند. این مطلب جای شک نیست. مطلب دوم هم قبول داریم و آن این است که در هنگام این که وحی حاصل می شد برای انبیا، یعنی به آنها وحی می شد و حقایقی از جانب غیب به آنها منتقل می شد، قهرن آنها ارتباط با عالم غیب پیدا می کردن، یک رابطه و ارتباط عمیق و روحانی و معنوی با مبدع غیب داشتن. این را هم قبول داریم، در این هم سخنی نیست. اون چه که محل بحث ما نقد ماست این است که ما خود وحی را یعنی اون معارف و اون احکام، اون بایدها، اون نبایدها، اون حقایق معرفتی و معنوی که بر پیامبران القا می شده، اون را ما صرف اون تجربه نمیتونیم بدانیم، چیزی غیر از اون تجربه است. اون تجربه حد اکثر این است که معد و زمین ساز برای حاصل شدن اون حقایق وحیانی است. وحی عین این تجربه ها نیست. این تجربه یعنی همون حالت احساس، اون حالت شهود، اون حالت ارتباط مقدمی است که در اون شرایط، در اون مرحله اون حقایق وحی میشه از جانب خداوند به پیغمبر. خب ما از کجا این مطلب را میگیم؟ مدعای ما مستند به این است که از آیات قرآن و روایات به دست میاد که وحی مجموعه ای از تعالیم و احکام دینی است که از بیرون وجود پیامبران، یعنی از جانب خداوند متعال بر قلب آنها القا می شده. حالا یا این القا بدون واسطه بوده است یا در مواردی هم با واسطه بوده، یعنی فرشته ای به نام فرشته وحی که مأموریت ابلاغ وحی را به انبیا داشته، این حقیقت را، این معارف را، این احکام را به آنها القا می کرده. ما درباره پیامبر گرامی اسلام آیات متعددی داریم که این مطلب را بیان میکنه. مثلا این آیه که میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. پیامبر به میل خود سخن نمیگوید، سخن او جز وحیی که موجودی نیرومند به او تعلیم داده است نیست. ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. خب این آیه شریفه صراحت داره در این که وحی اولا سخن پیغمبر از پیش خود او نبود، سخن او اون چیزی بود که به او وحی میشد، اون چرا که بیان میکرد پیامبر وحی الهی بود و آن وحی الهی هم توسط موجودی نیرومند به او القا میشد. حالا مراد از این موجود نیرومند علمه شدید القوا کنایه از وجود خداوند متعال باشه یا جبرئیل باشه، در هر دو صورت مدعای ما این استش که مفاد این آیه به اصطلاح مدلول و مفاد صریح این آیه شریفه این است که وحی یک امر درونی نیست و از بیرون بر جان و بر قلب پیامبر القا می شود. این یک نکته. آیه دیگر قرآن می فرماید انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبکم بمجنون. قرآن سخن فرستاده‌ای بزرگوار و قدرتمند است که نزد خداوند منزلت والایی دارد. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین. او فرستاده‌ای امین است و فرمانش بیچون و چرا اطاعت می شود. مطاع ثم امین. و ما صاحبکم مجنون، صاحب شما یعنی پیامبر گرامی اسلام مجنون نیست. مقصود از رسول کریم انه لقول رسول کریم جبرئیل است و مراد از صاحبکم و ما صاحبکم به مجنون، مقصود از صاحبکم پیامبر گرامی اسلام است. این آیات بر این حقیقت تأکید می‌ورزند که در قرآنی که از جانب خداوند بر پیامبر وحی شده است، کمترین کاهش و افزایش و تغییر و تحریفی رخ نداده است. قرآن کاملا از جانب خداوند به پیغمبر نازل شده و هیچ گونه تغییر و دگرگونی هم درش رخ نداده. چرا؟ به چه دلیل این ویژگی را دارد قرآن؟ زیرا توسط موجودی والا مقام بر پیغمبر نازل شده. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین، امین است و توانمند است. این صفات را که خدای متعال ذکر فرموده، اینا در حقیقت علت و دلیل برای اینه که وحی سالم و بدون هیچ گونه کم و زیاد بر پیامبر نازل شده است. از آنجا که این امین است، پس خودش در وحی تصرف نمی کند، چون امین امانت داره. آنچرا که به او می سپارند بدون هیچ گونه دخالت کم و زیاد او را به صاحبش بر می گرداند یا به اون کسی که باید بدهد می رساند. و از طرف دیگر چون توانمند است، می فرماید ذی قوة و مطاع است. مطاع هم قدرتمند و هم اطاعت شونده است، یعنی اطاعت او می شود. لذا عوامل دیگر هم نمی توانند در این وحی تصرف کنند و در او کم و زیاد ایجاد بکنند. خود پیامبر هم که معصوم است، پیراسته از هر گونه نقصی است، از هر گونه جنونی است، می فهمد که و ما صاحبکم به مجنون. پس بنابراین هم آورنده وحی دارای ویژگی هایی است که در نتیجه وحی سالم میماند، یعنی که امین است، یکی توانمند است، که مطاع است، و هم خود پیغمبر از ویژگی برخورداره که چون مجنون نیست، خود او هم منشأ این نیست که وحی درش تصرف ایجاد بشه. نتیجه همه آن این است که در حقانیت قرآن نباید شک کرد. این آیه هم ملاحظه می‌فرمایید بیانگر این است که وحی منشأ بیرونی دارد و تراوش یافته از نفس پیغمبر نمی باشد. باز در آیه سوم می فهمد انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. می فهمید که قرآن از جانب پروردگار جهانیان نازل شده. لتنزیل رب العالمین، چه کسی او را نازل کرده؟ نزل به روح الامین، روح الامین اون را نازل کرده. به لسان عربی مبین، یعنی با زبان عربی آشکار و گویا اون را بر قلب تو نازل کرده. لتکون من المنذرین، تا این که بشر را به واسطه آن بیم بدهی. خب این آیه هم به روشنی بیانگر این است که قرآن که وحی الهی است توسط جبرئیل و از جانب خداوند بر قلب پیغمبر نازل شد. یا در آیه دیگر می فرماید قل نزله روح القدس من ربک بالحق، به مشرکان بگو که قرآن را روح القدس یعنی همون جبرئیل از جانب پروردگار به حق بر تو نازل کرده. آیه پنجم، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. به یهود بگو هر کس که با جبرئیل دشمنی می‌ورزد، دشمنی کند، در حقیقت با خداوند دشمنی ورزیده است. چرا؟ زیرا که جبرئیل قرآن را به اذن خداوند بر قلب تو نازل کرده است. حالا این آیه مطابق احادیث شأن نزول نازل به یک مطلبی است، پاسخ یک در حقیقت اشکالی است که یهود وارد می‌کردند. اونها خب بهانه جویی می‌کردند برای اینکه عذر تراشی بکنن و به اسلام ایمان نیاورن. از پیغمبر پرسیدن که کی وحی را بر تو نازل میکنه، فرشته ای که وحی را بر تو میاره کیه؟ پیغمبر فرمودن که جبرئیل است. اینها گفتن که ما چون جبرئیل آورنده وحی بر تو است، برای تو از ما ایمان نمیآوریم. چرا؟ زیرا که جبرئیل احکام سخت و دشوار را که در زمینه های جنگ است می آورد، یعنی احکام مربوط به جنگ را می آره، ما به او اعتقاد نداریم. بعد می گفتن اگر میکائیل قرآن را نازل می کرد ما قبول می کردیم. چرا؟ چون که میکائیل معمولا امور آسان و اون چرا که مربوط به رزق و رفاه و آسایش انسان نازل می کنه. این آیه فاسق به اونهاست. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. هر کس که با جبرئیل دشمنی ببرزد، با خدا دشمنی می‌ورزد، چون که جبرئیل مأموری است از جانب خداوند. در هر حال این آیات به روشنی بیانگر این هستند که وحی منشأ بیرونی دارد. جبرئیل از جانب خداوند متعال بر قلب پیغمبر او را نازل می‌کرد. این مطلب در احادیث اسلامی هم آمده، یعنی اینکه وحی از جانب خداوند به واسطه جبرئیل بر قلب پیغمبر نازل می‌شد. در احادیث هم مفصل آمده و در احادیث بیان شده است که جبرئیل گاهی یا غالبا به شکل شخصی به نام دحیه کلبی که فرد خوش سیمایی در مدینه بوده است، به شکل او ظاهر می شد، یعنی متمثل می شد. و لذا پیامبر فرموده بودن هر وقت شما دیدید که دحیه کلبی نزد من است، پیش من نیایید، وارد نشوید. در اون لحظه در حقیقت جبرئیل داره با من صحبت میکنه و وحی را بر من ارزانی میکنه. خب ما از مجموعه این آیات و روایات و نظایر اونها استفاده میکنیم که وحی منشأ بیرونی دارد و توسط جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل میشده و علاوه بر این که محتوای قرآن، محتوای وحی از جانب خداوند بوده است، ظاهر وحی، یعنی حتی الفاظ هم، خصوص بر خصوص قرآن اینجوره که الفاظ هم از جانب خداوند بر پیغمبر نازل شده. اینجور نبوده که یک مطالبی به پیغمبر القا شود و او خود این قالب‌های زبانی را برای آن بسازه. در مورد قرآن قطعا اینجور بوده. نتیجه این میشود که قرآن هم محتوا و هم ظاهر و ساختارش کاملا از جانب خداوند نازل شده و پیغمبر فقط قابل و دریافت کننده بوده. یک شاهد دیگری هم بر این مطلب داریم و آن این است که مطابق برخی از آیات و روایات گاهی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسش‌هایی می‌شد، به پیامبر از پاسخ آنها خودداری می‌کرد و در حقیقت فرصت می‌گرفت پاسخ را بعد می‌داد. چرا؟ زیرا منتظر بود که پاسخ از جانب خداوند به او داده شود تا او آن را به مردم بگوید. چه بسا فاصله می‌افتاد و در یک مواقعی بود که وقفه ایجاد می شد، حالا مصلحتی در کار بود، به هر حال وقفه ای در آمدن وحی می افتاد. وقتی که جبرئیل می آمد، پیامبر هم که منتظر بود که پاسخ را هر چه زودتر جبرئیل بیاورد، می پرسید که چرا شما تأخیر کردی؟ جبرئیل هم پاسخ می داد، من در این باره مأموری بیش نیستم، به اذن پروردگار عمل می کنم، هرگاه خداوند اذن دهد می آیم و اگر اذن ندهد من نمی توانم از پیش خود نزد شما بیایم. حالا آیه اینه، و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. ما جز به امر پروردگار تو فرود نمی آییم. سخن جبرئیل. خب جبرئیل معمولا با فرشتگان و اعوان و انصاری هم داشته، لذا صیغه جمع هم به کار رفته، نتنزل. ما به امر پروردگارتون میاییم، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، همه چیز در اختیار اوست. اینکه ما چیزایی را نیاوردیم در اون از دوست، این چیزایی را که آوردیم پیشتون از دوست، همه چیز در اختیار اوست. و ما کان ربک نسیا، و پروردگار هم چیزی را از یاد نمیبرد، فراموشی در خداوند متعال راه ندارد. این آیه ناظر به همین مطلبی است که گفتیم که گاهی پیامبر منتظر بود تا سؤالی اگر از او شده و او منتظر جواب بود، از خداوند متعال پاسخی برای او بیاید. علاوه بر اینها آیات مربوط به تغییر قبله که می‌دونیم در قرآن کریم آمده است، قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. تمام اینها نشان می‌دهد که پیامبر گرامی اسلام خود سازنده وحی نبود، او فقط قابل بود و وحی مجموعه حقایقی بود، معارفی بود که از خداوند متعال توسط جبرئیل غالبا به او نازل می شد. بنابراین تفسیر وحی نبوت به تجربه دینی تفسیر درستی نیست. بحث تجربه دینی هم به اینجا به پایان رسید. انشاءالله در جلسه بعد به بحث معرفت و فهم دین خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.